أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدتی رو که به خاطر ویروس کرونا درس از طریق فضای مجازی مطرح می شد، بحث فقهمون تا احکام جماعت جلو اومد. اون ایام چون سوال و جواب دیگه وجود نداشت، فقط یک طرفه صحبت می شد، یه مقدار درس بیشتری خونده شد. دیگه عزیزانی که پیگیری می کردن و بعضی هم مربوط به درس نبودن اما چون درس یه تعطیل بود اونا هم پیگیری می کردن، یک طرفه بود. اما خب بالاخره در حد ضرورت وجودش بهتر از عدمش بود. و اینجا بحث ما رسیده به فصلون فی احکام الجماعه. امیدواریم خدای متعال دفع شر این ویروس رو بکنه و همه به همون وضعیت قبلی انشاءالله برگردن به راحتی، بدون اشتغال فکر به کارهای خودشون، به خصوص کارهای معنوی که یه مقدار انحطاطی ایجاد شد در این مدت و ضعف ایمانی که بارها و سالهاست از طرف حوزه مرتب گفته میشه، توی این ایام نشون داد خودش رو که مسئولین ما اومدن و دستورالعمل‌های صنوف مختلف رو تنظیم کردن، چون میگفتن ناچارن مردم از داد و ستد و معاملات و رفت و شد و اما نمی گفتن ناچارن از حضور در مسجد. اونو می گفتن می شد مسجد رو تعطیلش بکنن. رضا ملاحظه کردید که ماه مبارک رمضان که ما انتظار داشتیم حداقل احترام ماه خدا بیان دست عملش رو بیان بکنن، بازم بیان نکردن و این خلایی بود که همیشه ما میدونستیم میرو. این که حالا داریم میگیم به این معنی نیست که تازه فهمیدیم، اما برای کسانی که حساس نیستن روی این مباحث برای اونا بیان کردیم و توضیح هم دادیم. در این حال از اون طرف خدمت های بزرگی هم بعضی داشتن که دیدید بعضی حضور تو بیمارستان ها، چه کسانی که کادر بیمارستان بودن، حالا پزشک بودن، پرستار بودن، و چه کسانی که داوطلب از روحانیون و غیر روحانیان حضور پیدا کردن. اینم خیلی برای ما جالب توجه بود. اینا رو باید بیان بکنیم که دنیا نداره این رو، این فقط تو مسلک شیعه هستیم. اهل بیت علیهم السلام یادمون دادن این کارها رو و نمونای خیلی زیادی هم تو خدمات بهداشتی به بیماران وجود داشت و هم خدمات خوراکی که در ماه مبارک رمضان با اشاره رهبر معظم مطرح شد. اونم خیلی شایسته تقدیر بود. ای کاش اینها جمع آوری می شد. اینها خیلی با سرعت رد شد. اینها من یاد 8 سال دفاع مقدس میفتن که زود تمام میشه و بعد تازه یه دفعه فکر میفتن که اینها رو کتابش بکنن، جمع آوریش بکنن. اما در حین وقوع کمتر افراد توجه دارن. خداوند همه ی زحمات رو به لطفش پاداش خوب عطا بکنه و ماها رو تو امتحانات سربلند در بیاره. موفق باشیم انشاءالله که یه وقت خدای نکرده ترک وظیفه نکنه. خب احکام جماعت، اولین مسئلهی که بیان میکنن این هست که آیا مأموم اجازه داره در نماز جماعت در رکعت اول و دوم قرائت بکنه یا نه. و این مسئله خیلی مفصله، به این سادگی نیست که ما هم تو اشاره میکنیم. بیش از 10 تا مسئله رو باید بیان بکنیم و فراز و نشیب‌های متعددی داره تو همین مسئله اول. فقط یکی نماز اخفاتیه هست که منظور ظهرینه. در بحث نماز ظهرین سید می فرمان که مأموم احتیاط مستحب آن است که قرائت رو ترک بکنه و اقوا جواز قرائت است، البته با کراهت. و مسئله سومی که در میگم اینطور همینا تو مسئله اول گفته شده و حالا که میگیم اقوا جواز قرائت است با کراهت، از چکا بکنه مأموم؟ مستحب است که مشغول به تسبیح و تحمید و صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام باشه. و اما در نمازهای جهریه صبح و عشاءین آیا مأموم می تواند قرائت بکنه یا نه، اونا مشروط به شنیدن می کنن. اگر می شنود صوت امام را ولو به شکل همهمه، لازم نیست متعیناً بفهمد دارد ایاک نعبد میگه، نه تو یه صدایی به گوشش میخوره از امام جماعت ولو به شکل همهمه، در این صورت واجب است قرائت رو ترک بکنه، حق نداره بخونه. و همچنین میگن احوت و اولا انصات است، یعنی آیا مشغول به ذکر دیگه بشه یا نه. اینجا احوت و اولا اینه که گوش بده و سکوت بکنه، دیگه مشغول به ذکر نشود. بنابراین اقوا جواز اشتغال به ذکر میشه، میتونه ذکر بگوید به شکل اقوا، ولیکن عملی که مطابق با احتیاط هست، احتیاط به شکل اولویت، آن است که دقت بکنه به صدای امام، گوش بده صوت او را. این هم یک مسئله. و اما اگر همهمه امام رو نمی‌شنود تو همون نماز جهریه، فاصله خیلی هست، جمعیت فراوانه، صدای امام هیچ به اون عقبی ها نمی رسد، در این صورت جایز است که قرائت رو بخونه، میتونه هم بخونه سوره بخونه و حتی بالاتر از جواز سید میگن که مستحب هست. لیکن احوت آن است که حالا که میخواد هم دو سوره رو بخونه به قصد جزئیت نخونه، این قصد نخونه که این هم و سوره جزء استحبابی نماز هست، بلکه به قصد قربت مطلقه، صرف این که با این اذکار داره به خدا نزدیک میشه، به این قصد بخونه. بعد میفرمان اقوا اینه که به قصد جزئیات هم میتونه بخونه. اینا 7-8 مسئله بود، فقط مال رکعت اول و دوم بود. تازه ادامه مسئله اول هنوز ادامه داره که رکعت سوم و چهارم مأموم چه بکند، آیا قرائت، آیا تسبیحات، آیا فرد بین امام و مأموم هست. خیلی مسئله گفتن، بیش از 10 مسئله رو سید رضوان الله تعالی علیه در این مسئله اول بیان کردن. برای استدلال ما روایت ها و ادله رو خوشبختانه تو این زمینه زیاد داریم، بررسی که میکنیم این مسئله ابتدایی رو که خوندیم میبینیم فرمایش سید خیلی متین و دقیق هست. حالا یه جزئیاتش ممکنه یه تفاوتی بکنه، اما ادله همین رو بیان میکنه. اول ما سراغ دلیل هایی میریم که تو نماز اخفاتیه رو بیان میکنه، ببینیم آیا تو نماز اخفاتیه همینطوری که ایشون فرمودن که مأموم اقوا آن است که میتواند بخواند قرائت رو تو نماز اخفاتیه، ولیکن احتیاط مستحب آن است که ترک بکنه و کراهت داره خوندنش. وقتی ادله رو بررسی میکنیم اینیم به همین نتیجه میرسیم. اتفاقا ادله تقریبا دو دسته هست تو نمازهای اخفاتیه. یه سری ادله میگه نخون قرائت رو، دسته دوم میگوید میتوانی بخوانی. خب وقتی ما این روایت رو کنار هم میگذاریم به نتیجه کراهت میرسیم، نه اینکه بگم دسته اول میگوید نخون یعنی حرام، و اگه حرام باشه دسته دوم خلاف حکم خدا که نمیاد بگه بخون، که دسته دوم میگه میتونی بخونی. معلوم شد اون نخوندنها، نخوندنهای در حد کراهته. و از جمله یه روایت هم داریم که سری هم گه لاین بقی، لاین بقی دیگه ظهوره تو کراهت داره دیگه، یه شایسته نیست بخونه. گرچه لاین بقی ها گاهی داله بر حرمتن هست، ما با ادله که برخورد داریم تو جای مختلف فقه رو داریم، اما فعلا تو بحث امروز ما اول دو دسته روایت رو نگاه میکنیم. دسته اول میگه تو نماز اخفاتیه نخون قرائت رو، دسته دوم میگه میتونی بخونی میتونی نخونی. از جمع بین اینها ما دسته اول حمله بر کراهتش میکنیم، این کاری که فقهان نوعاً میکنن. و از همین جا ما پی میبریم به فتاوای فقها که الان توی مسئله خیلی حرف دارن، حضرت امام و به تبعشون بر ما آیت الله عظمای لنکرانی، آیت الله عظمای سیستانی، این دو بزرگوار هم از امام تبعیت کردن و برخلاف نظر سید که میگن احتیاط مستحب اونه که ترک بکنه، از امام میگن اقوا اونه که باید ترک بکنه. تو نمازای اخفاتیه رو داریم فعلا میگیم، از امام میفهمن اقوا اینه که باید واجب است ترک بکنه و حق نداره مأمون قرائت بخونه. اون فتوای از امام دیگه ما نمیتونیم بپذیریم، چون روایت های صحیح داریم که صریح در خوندنه. تو همون نمازای فاضیه میگه میتونی بخونی، و که حرام بود که روایت نمیگفت میتونی بخونی. که جزا فرمایش حضرت امام رو نمیتوانیم بپذیریم، این ما باید طبق روایت بریم جلو و روایت به ما تأمین میده. تو همون نمازای اخفاتیه میگه میتونی بخونی، اصلا روایت را حالا بخونیم متوجه میشید که فرق بین نمازهای پنجگانه نگذاشته، فرق نیست بین ظهرین و صبح و مغرب و عشا. تنها فرقی که گذاشته اینا، حالا پیش و پیش دارم خدمتتون میگم که بدونید چطوری میخوام استفاده بکنیم، تنها فرقی که تو این پنج تا نماز هست فرقش اینه که میگه اگه صدای تلاوت قرآن رو میشنوی اینجا استماع بکن و گوش بده. فرقش این، نه اینکه یه ویژگی خاصی تو ظهرین باشه، ویژگی خاصی نیست. حضرت امام و دیگران اینا تو رسالشون اینطور وانمود کردن که مثل که تو ظهرین یه حکم اختصاصی هست و اون حکم اختصاصی اینه که چون امام جهاد داره آهسته میخونه، مأموم حق نداره بخونه. بهشون عرض میکنیم نه، ما از روایت ها اینطور استفاده نمی کنیم، حکم اختصاصی نیست. تو تمام نمازهای پنجگانه یه حکم هست و اون اینه، اگه صدای امام جماعت رو میشنوی سکوت بکن، گوش بده تلاوت قرآن رو. اونم به خاطر اون آیه آخرای سوره اعراف آیه 204 فکر کنم باشه که اذا قرآن قرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. این به خاطر اونه، نه اینکه نمازای پنجگان ما دو بخشش بکنیم، ظهر این یه حکم جدا بگیم، صبح و مغرب یه حکم جدا. نه، یه حکمش نداره، حکمش همینه. وقت معلومه که صدای تلاوت قرآن خب تو ظهرن شنیده نمیشه چون داره آهسته میخونه، لذا حضرت فرمودن میتونی تو ظهرن بخونی، صدای امام جان که نمیشه میگه، فرمودن این به اختیار خوده، میتونی بخونی میتونی نخون. در که حضرت امام فرمودن واجبه ترک بکنی، اما روایت داریم تصریح میکنه به اینکه میتونی بخونی میتونی ترک بکنی. نسبت به نماز صبح و مغرب عشا اونجا روایت تفکیک کرده، گفته اگه در جایی ایستادی که صدای امام میشنوی گوش بده قرائت، اگه نمیشنوی میتونی بخونی. حالا دیگه اجازه بدید ما وارد روایت ها بشیم و ببینیم که آیا همینطوره. ما فقط بخش اول رو نباید نگاه بکنیم، بخش اول روایت هایی که میگه نخون، خب بعده مثل روایت هم که نخون میره تو ذهن انسان که نماز ظهر است یه حکم اختصاصی داره. اما بخش دوم روایت ها چند تا هست، روایت ها که میگه میتونی بخونی. این حرف خیلی داره، ما وارد آیه که بخواهیم بشیم و کل بحثمون دیگه وارد همه آیه بشیم، بحث انصات در مقابل تلاوت قرآن اجماع داریم که استحباب داره، ولی که به این اجماع نمیتونیم دل خوش بکنیم، چرا؟ ممکنه امام علیه السلام حکم خدا را تو مورد نماز اومدن به شکل وجوبی ذکر کرده. این احتمال باید بدیم که آیون یه احتمال رو ندیدن کسی بیان بکنه. هم تو دلش میخوش کنن به اجماع، و اجماع مال سایر موارده. اگر حکم خدا تو نماز حرمت باشه، یه وقتی تلاوت قرآن از امام جواب میشه، حرام از شما ذکر بگی یا قرائت بکنی. بعد حضرت تمسک میکنن برای حرمت به همه آیه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که حرامه و ما حق نداریم بخونیم. نه اینکه بگم چون تمسک به آیه شده، آیم که ظهور تو استحباب داره، پس روایت ها برش کردیم و بگم امام خواستن میگن مستحب دست بوش بدیم. احتمال حرمت رو باید بدیم، چنانچه بعضی مراجع حالا خود حضرت امام اقوا میگن اینه که باید ترک بکنه، یعنی حرام است بخونه. اما خب ما از آیه شریفه باید بگذاریم، چون آیه همچین واضح نیست. اما روایت خوب میتونه امنیت به ما بده. روایت که تو همون نماز اخباتیه میتونی بخونی قرائت رو، میتونم ترک بکنی. بعد یه روایت هم میخونیم آخر دست که میگه لا ینبغی، خوب نیست بخونی، چون نماز اخباتیه غالبا صدام هم جماعت نمیرسه به مأمون. وقت اگه به مأمون بگیم اجازه داری بخونه، همه را میفتن بخونن، وقت اصلا جماعت میریزد به هم. اصلا خود تصورشو بکنیم که تو ظهرن که امام جماعت آهسته میخونه، به مأمون بگیم میتوانی بخونی. خب یه صد تو مأمون باشن همه شروع کنن هم دستوره بکنن. بعد یه بیننده که نگاه میکنم که این چه جماعتی است، اینا اگه اکتفا کردن به قرائت امام پس شدن هم دو سوره میخونن. شاید این نکات پشت پردش یه نکات دیگه هم باشد که اینا رو باید بهش توجه بکنیم، اما نمیتونیم به زبان به عنوان استدلال بهش تمسک بکنیم. اونی که استدلال میکنیم متن روایته، روایت از سند هم خوبه. حدیث 5 باب 31 از همین ابواب صلات جماعت، جلد 5 وسائل، صفحه 422، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صلات خلف الامام اقرأ خلفه. عبدالرحمن سؤالش تو 5 نمازه، نه فقط اخفاتیه، کلی داره سوال میکنه. عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه، از صبح تا عشاء. جواب امام، حضرت تفصیل میدن. فقال علیه السلام اما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة. حضرت اول ظهرین بیان میکنن، اون نمازی که لا تجهر فيها بالقراءة یا لا تجهر فيها، شما بلند نمیخونی، به هر دو شکل میتونیم بخونیم عبارت. خب اینو میفرمان فإن ذلک جعل الی، خوندن قرائت به عهده امام گذاشته شده. فإن ذلک یعنی قرائت، جعل الی به عهده امام جماعته، فلا تقرأ خلفه، پس شما دیگه پشت سرش نخون. یه همون روایت هست که ظاهرش حرمته، میرسونه که نماز ظهرین یه حکم ویژه داره، کلن نخون، لا تقرأ خلفه. و اما الصلاة التي یجهر و فیها، اون سه تا نماز رو صبح و مغرب عشا. اونو می فرمان آیا میشه بخونی یا نه؟ فرمان فإن ما امر بالجهر لینصف من خلفه. میگن اصلا امر شده است امام جماعت بلند بخونه تو پیشتر یا گوش بدن. حکمت بلند خوندن اینه. وقت پیشتری آیا میتونن بخونن؟ لذا حضرت اینجا تفصیل داده راجع به صبح و مغرب عشا. میگن حکمت امام جماعت بلند میخونه بقیه اینست که من خلفهو انصات بکنه. پس حالا چه میفرمان؟ فَإِنْ سَمِعْتَ فَنْسَتْ، اگه میشنوی بله اینجا حق نداره ذکر بگه، هیچی نم گوش بده. وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَقْرَ، اگه نمیشنوی فاصله خیلی زیاده، یه 40-50 تا صف هست و اون صفحه آخر هیچی نمیشنم. وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَقْرَ، در این صورت بخوام. این فقره در اینجا امره، اما امر داره بر وجوب نیست، چون در مقامی که توهم حضره، مخاطب فکر میکنه ممنوع از خوندن، حضرت میگن بخون. اونجایی که فکر میکنه ممنوع از و امام میگن بخون، این معنیش نیست که میتوانی بخونی. بنابراین این فقره یعنی فلک القراءه، نه اینکه واجب باشه. این یک حدیث.
تو حیات شهر سنم همه تو حیات هم بایی کدن پشت اونم رو صاحب شهر سنم بایی کدن سلام نمیرسه.
اونم همینه دیگه، دیگه دلیل نشنیدن هرچی میخوام باشه دیگه. این عبارت اینه که اگه نمیشنوی میتوانی بخوانی. حدیث 9 اونم صحیحه عبدالله ابن سنان هست، عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا کنت خلف الامام فی صلات لا یجهر فیها بالقراءه حتی یفرق. ببینید امام از اول خودشون تفصیل میدن، نماز ظهرین اول بیان میکنن، یعنی اگه این نمازه بعد شرط دیگه شم اینه و کان رجلو، این رجل منظور امام جماعت است، و کان رجلو مأمونن علن قرآن، یعنی میدونی حمد و سوره رو میخونه و صحیح هم میخونه، معمول بر قرآنه. دو چیزه، یکی اصل خوندنه که بدون این میخونه، نه این که امام جماعتیست نعوذ بالله اصلا اعتقاد به ایچی کنه جلوهای سرزه نمیخونه، و بعضی غیر شیعیان احساس میشه گاهی که اصلا نمیخونن. هم تو ما دیدیم تو مشهر آمد شون نبی وای میسن اصلا نماز نمیخونن، تو لباشونه تکون میدن و از شم تو سکوت میکنن و ایسن. حضرت میفرمان تو نماز ظهرین اگر هست و امام جماعت هم مأمون بر قرآن است، یعنی هم میخواند و هم صحیح میخونه، فلا تقرأ خلفه فی الاولتین. اینم یک روایت. این روایت هست که برای کسانی مثل حضرت امام قابل استناد شده که میگن حرام است و حضرت امام میگن اقوا اینه که نخونو. حدیث 13 از همین با صحیحه علی ابن یقطین: گفتم میگه اینا در مقابل روایت نمیتونه، آیه شریف مجمله و بعضی تمسک کرده اما خب مقابلش هم اجماده، اجماع داریم که مستحب است ثبوت، همین هم هست، مستحب واجب که نیست که. بله مطالعه جوازش رو باید ببینیم، ما میخوام ببینیم که حالا که این که میگن نخون، آیا نخونه حرامه یا نخونه که راحتیست. ما روایت بعده که میخونیم میگه میتونی بخونی، پس میفهمیم این نخونها همون نخونه که راحتیه. صحیح علی ابن یقطین هست، سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرکعتین اللتین یصمت فیها الامام. خودی روایت ها باید درست معنا بکنیم، یصمت فیه ما الامام، این صمت به معنی سکوت یعنی چه؟ میشه اینو معنا بکنیم؟ رکعت اول و دومی که امام سکوت میکنه، قطعا امام سکوت نمیکنه. اینجاست که دو تا نظریه از روایت رو بعض اومدن گفتن سکوت یعنی چیزی نمیخونه، که حالا نمیگیم یکی از بزرگان هستن، ولی کلام ایشون رد میشه و اونه که قطعا رکعت اول و دوم امام نمیتونه سکوت، معمومه که سکوت میکنه. اگه گفته بودن یصمت فیه ما المعموم، بله الامامه، لذا ما صمت و بعد از معنی حقیقی صرف نظر بکنیم و بریم معنی مجازی او. معنای مجازی اقرب المجازات به معنای سکوت اخفاته، باید بگم اون دوره کسی که امام جماعت آهسته میخونه، آهسته ای که به منزله سکوته، ولی سکوت نیست، داره میخونه هم دستوره. این هاست که یه مقدار دست انداز داره روایت، همچی ساده نیست. پس یصمتو رو باید ببینیم به معنای یخفتو، حالا باید معنا بکنیم. ایقرأ فیهما بالحمد، آیا خونده میشه؟ یعنی مأموم آیا میتونه حمدو بخونه؟ و هو امام یقتدا بهی، در حالی که اقتدا کسب امام جماعت، یعنی امامی هم نیست که من تقیتاً پشت سرش وایستادم و از وقت رو تقیتاً وای میسته، اصلا اقتدا نکرده، نه اینجا میگه اقتدا هم کرده، تو حال جماعت آیا میشد بخونه یا نه. خب ما ست روایت خوندیم که گفت نخون، اما این روایت نماز ظهر عصر رو از آن میگن میتونی بخونی، میتونی سکوت بکنی. فقال ان قرأت فلا بأس و ان سکت فلا بأس. حضرت فهمدن میتونی بخونی، میتونی هم سکوت بکنی. اگه ما حدیث رو به همین شکلی که معنا کردیم، با اون توجیهی که کردیم که سمت رو به معنای اخفات معنا کردیم و گفتیم نماز اخفاتیه، یعنی ظهرینه و مأموم میتونه بخونه هم دستو میتونه نخونه، منتها این که میتونه بخونه میتونه نخونه به معنای در عرض هم نیست، اولویت تو ترکه. چرا؟ اون روایت های قبلی رو داشتیم که میگفت نخون، یا فعل ائمه علیهم السلام همین بوده، وقتی تلاوت قرآن میشه سکوت میکنه. خود آیه سوره اعراف هم اشاره به همین نکته داره، حداقل استحباب سکوتی که ما ازش میفهمیم که حالا واجب نباشه، حداقل استحبابه. حدیث 15 باز شبیه به همینه، 15 همین باب 31، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأل عن القراءة خلف الامام. باز سؤال کلیه، هر 5 نماز رو پرسیده، امام ببینید چی جواب میده. فقال این روایت جالبه که حضرت هر پنج تا نماز رو یه جور جواب میده، اصلا فرق نمیذارن بین صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا. یه شرط دیگه رو بیان میکنه، کاری به جهر و اخبار نداره، میگه از صدا رو میشنوی یا نه. ببینید اینه، فقال اذا کنت خلف الامام تولاهو، اگه پشت سر امامی هستی که ولایت او رو پذیرفتی، یعنی او شده از امام تو و تو بهش اقتدا کردی، یعنی تقیه نکردی، واقعا بهش اقتدا کردی، تولاهو و تفق و بهی، با هم اعتماد کردی به هندستوری او، فانهو یزی که قراعتو، قراعت او برای مجزیست، و این احببت، اگه دوست داشتی ان تقرأ، خوب دقت کنی قبل از این احببت کلی بود، همه رو فهمیدن که مجزیست قراعتش، این مجزیه یعنی دیگه لزوم نداره بخونی، نه حرام خوندنش، اون قراعت امام جماعت از عهده شما برداشته میشه، اما ادامش تفاوت میذارن. و این احببت ان تقرأ، اگه دوست داری که بخونی، فقرأ فیما یخافت و فی، تو نماز یه اخفاتیه بخون. جالبست به عکس اون روایت که میگفت نماز اخفاتیه نخون و ظاهرش هم حرمت بود، اینجا میگن این احببت ان تقرأ فقرأ فیما یخافت و فی، فعضا جهر فنسد، اگه امام جهان بلند خون، یعنی صبح و مغربشون، اینجا باید سکوت بکنی. چرا؟ حضرت فهمدن قال الله تعالی و امستو لعلکم ترحمون، علتشو این بیان میکنن، نه اینکه زهر عصر یه حکم ویژه‌ای داره، صبح حکمش جدا باشه. ما از این روایت خیلی چیز فهمیدیم، مطور روایت را یه دونشو نباید نگاه بکنیم، همه رو با هم باید نگاه بکنیم. اما این روایت چیزی که به ما یاد داد که اون روایت قبلی نمیگفت اینه که هر پنج نماز حکم خوندنش یکیه و شرط کاری به زور و اصل نداره، شرط شنیدن و نشنیدن صدای امام است، این ملاک. لذا تو ظهرن که نمیشنوی، فهمدن که دوست داشتی بخون. اگر صبح و مغربش رو سوال میکنی، اونجا امام جهاد رو بلند میخونه، اگه صداره میشنوی به خاطر تلاوت قرآن سکوت بکن، و اگه نمیشنوی بخون. چیه؟ بله، اونا نظرات و لازمه خوبیه که دیالا اونا فرد انشالله عرض کنه. اون حدیث که لاینبقیه حدیث هشتمه، و اینا آخر کار خوندن که حالا ذهنم دیگه آماده شد که بالاخره خوکی چیه، گفتیم کراهته، چون یه دست روایت راسته تو خوندیم که میگفت نخون، دو تا روایت هم داریم که میگه بخون، میتونی بخونی. این روایت سوم که حالا میگیم حدیث هشتم، سوال میکنه ایقرأ الرجل فی الاولا والعصر خلف الامام، منظور از اولا نماز ظهره به قرینه والعصرش، آیا تو نماز اولا و عصر پشت سر امام میتونه بخونه؟ ایقرأ الرجل فی الاولا والعصر خلف الامام و هو لا یعلم انه یقرأ، مأمومه نمیدونه امام جماعت میخونه یا نمیخونه. باز این سوال سوال درستی نیست، و هو لا یعلم، باید میگفت و هو لا یسمع قرائت الامام، اگه اینو میگفت این خوب بود. لذا بعضی مراجع گفتن این منظور و هو لا یعلم همون لا یسمع است. چی؟ نه منظور همونه، یعنی خیلی فاصله میگیره. چون بحث قرائته. اما اونم باز احتمالش داده میشه، یه احتمال ضعیف اینطوری بگیم که نمیداند که امام جماعت قرائت میکنه، یعنی ممکن است رکعت 3 و 4 که در تسلیات 4 میخونه، یه مقدار از ذهن دوره، احتمالش هست. اما جواب امام نشون میده که نه، همون رکعت اول و دومه. جواب رو دقت بکنید، فقال علیه السلام، امام ششم علیه السلام، لا ینبغی له ان یقرأ، شایسته نیست قرائت بکنه، یکله الی امام، یعنی اینو به عهده امام میذاره. پس یکله الی امام نشون میده که میدونه امام داره رکعت اول و دومشه. ولی اگه تردید داشت که دور راوی سوال کنه، گفته من نمیدونم رکعت اول و دومش 3 و 4، این معلومه که راوی میدونه رکعت اول و دوم، اونو داره سوال میکنه. لذا باید معنا اینطور بکنیم که لا یعلم انه یقرأ به معنای عدم سماع. یه احتمال ضعیفی هم میده که ظاهر روایت معنا بکنه، و اونی که امام جماعتی است که عضو میخوام دین نداره، اصلا هم دو سوره نمیخوام، تو وایس است جلو و بعدا رو کس وجود میکنه، یا نه دین داره مسئله بلد نیست. گفتن بعضی از مخالفین ما مسئله نمیدونن، هم تو وای میسن، حتی تشهد و سلامشون اینه که مکه مدینه رفتن به وفور برخورد میکنن، نه یکی دوتا، اصلا خیلیشون اصلا تو سکوت میکنن و هم تو وای میسن تو صف، و اینو کافی میدونن. خب دیگه این یک لوح الال امام جوابا قرینه است، و جواب که نگاه میکنه نمیتونه اونطوری معنا کنه. خیلی خوب، پس همین میشه، پس هم بکن بر این که بگو امام جواب میخواند و صحیح هم میخونه، این رو ایکاله به امام جماعت بکنه. خب نتیجه جمع همه این صحبت های ما یه جمله شد، روایت هایی داشتیم که گفت نخون ظاهرش حرمته، اما ما دست از این ظاهر حرمت برداشتیم به خاطر روایت هایی که گفت تو همون نماز اخفاتیه، گفت میتونی بخونی، میتونی هم ترک بکنی، اما بهتر این است که ترک بکنه به خاطر احتمال حرمت که از دسته اول ما میفهمیم. بلاخره اون روایت ها میگفت نخون، معلوم شد اینا خوندن و نخوندن در عرض هم نیست. اون صحیحه علی ابن یفتین که ازت گفتم میتونی بخونی میتونی ترک بکنی، گفتیم اینا رو نباید در عرض هم بگیم، بگیم خوندن نخوندن یک سانه، نه، به خاطر این که ستور روایت میگه نخون، پس معلوم میشه اولویت با ترک است، یعنی احتمال حرمتی که مثل حضرت امام اونا بالاتر از احتمال روشون میگه، اصلا استناد به همون روایت های اول که اندو گفتن نخونه اصلا، ولی که روایت های اول ما در حالی که احتمال حرمتشو میدیم دست از ظهورش فرم داریم به خاطر صراحت روایت های بعدی که میگه میتونی بخونی، جمعش همون فرمایش سید عروه میشه که احتیاط در ترک است، اقوا این است که تو همون نماز اخفاتیه میتوانی بخونی. بحث بعدی ما راجع به استحباب ذکره، که اینم روایت هایی داریم که میگه میت مستحب است معموم ذکر که هم تو ساکت وای نسته. و صلی اللہ علی محمد و آله صحبه. Thank you.